أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع الدابر لقوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. محضران بارچه سروران گرامی، گفتگو در آیات کریمه سوره شریفه انعام است. دیشب محضران بارکتون سخن به این فراز رسید در آیه 41 و 42 پیرامون این بحث مطرح شد که خداوند سنتی دارد با انسانها و امم گذشته. ولقد ارسلنا الى امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء. یا رسول الله ما قبل از شما مبعوث کردیم رسولانی را به امتهای گذشته. اینها را ما بعد از اون که رسول مبعوث کردیم به جواب مثبت به رسالت انبیان الهی ندادند، تعالیم وحی را ندیده گرفتند، اونگاه به اخذناهم بالبأساء والضراء ما با شدت و جسوبتی با این جماعت برخورد کردیم. اونها رو مبتلا کردیم به دو چیز، یه ابتلاعات درونی، یه ابتلاعات برونی، یه فشارها و سختیهایی از جهت طبیعی در پیرامونشون که اینها سرا است و یه ضعفها و کاستیهایی در دروغشون که اینها ضرا است. برام چون قصد قلوبهم جواب ندادن به این ابتلاع الهی باز هم علت چه بود؟ علت آن بود که دلهای اینها بسیار سخت شده بود، اون لطافت روحی را از دست داده بودن. قصد قلوبهم و زین لهم الشیطان و ما کانوا یعملون. الشیطان به گونه اینها رو فریفته بود که به اعمال خویش راضی بودن و کارهای خودشون رو پسندیده بودن و زینت یافته بود اعمالشون در نظرشون. من به سم مبارک رسان دیم حال در این بخش آخر سخن برمیگردیم. مجددا ما پس کردیم هنگامی که انسان تأمل بر عمل خویش نداشته باشد، چون متاسفانه اینگاه ممکنه حتی ما هم مبتلای به این مسئله باشیم که اعمالمون اعتیاد باشد، صرفا ما عادت به سری اعمال داریم، بازنگری به اعمال خودمون نداریم، اعمالمون رو هیچگاه با معیار قیاس نمی کنیم، محک نمی زنیم، سنجش نمی کنیم. یه سری اعمالی است که اینها به اصطلاح آیان زوتی اعتیاد روزمره ماست، روز زندگی ماست، روزمرگی ماست، در حال با یه شیوه زندگی میکنیم و اعتیاد ماست، تأمل و تحلیل در اعمال خودمون نداریم، لذا همانی که هست میپسندیم و همین که خیلی محل تأمل است. این شیوه زندگی نهایتا به یه مشکلاتی برمیخورد. انسانهای لبیب و عاقل اونها هستن که همیشه در اعمالش شک میکنن، یعنی در پسندیده بودن یا ناپسند، به جا بودن یا نبودن اعمالش هیچ، همیشه اینها تأمل دارند. اینها اون مشی رو اراده میکنن که لا یرزونه، اون رضایت رو 100% به عمل خود ندارن. این خیلی بحث است. هنگامی که انسان راضی از عمل خویش باشد، این عجب غرور همه چیز وجود انسان رو میگیرن. هنگامی که انسان به عمل خویش راضی نباشد، یعنی اون که عمل میکند این رو به اون معنا مطابق با هویت و شخصیت خود حدا نداند، اینجا یه پله ایست که انسان میتواند قدمی بالاتر بردارد و گامی فراتر بنهد. فرمود شیطان این حالت رو از اینها گرفت، همان که می‌کردن همان خوب بود دیگه، طبعا توقف است اینجا، رکود است. پس طبعا در مجموع اون که حق با این جماعت عمل فرمود، خداوند سبحان بنا بر تربیت امتها دارد و حضرت حق اگر می‌خواهد جمع جماعتی رو تربیت کند، تربیت خداوند سبحان دو گونه است، گاه به لحاظ از بعد قهر است، گاه از بعد لطف است. هر دو جهات تربیتی حضرت حق است. در آیه دو آیه بعد از این که خدمت عزیزان بخواهیم انشب خواهیم گفت که خداوند می‌فرماید ما رسولان من رو مبعوث نکردیم الا مبشرین و منذرین، اینها بدن بشارت به انذار بدهند. خود بشارت به انذار همان دو بعد تربیتی حضرت حق است، گاه بحث لطف خداوند است، گاه بحث قهر الهی است. هر دو دو بالند، هیچ فرقی وجود ندارد. اگر اون بیت رو مثلا میگوید مثلی که عاشقم بر قهر و بر لطفش بجه بل عجب من عاشقم بر این دو زد، این حرفی است که به هر حال مبتنی بر این است که تربیت خدا گاه به لحاظ قهر متوجه انسان ها می شود، اینها رو خدا با قهر به خود می آورد، گاه اینها رو به لطف به خود می آورد. اینجا مقام اول است. در اینجا ابتداعا فرمود بعد از اینکه رسولان اومدن اینها رو ما یه شدت به فشاری داریم، ببینیم آیا به خود میان، آیا متذکر میشون، آیا این زیغ زندگی موجب میشود لعلهم یتذرعون، اینها غرورشون و نخفتشون بشکند و در قبال خداوند سبحان احساس بندگی و عبودیت کنند، یا نه باز هنوز نمیگذارد این زمینه برای اینها پیش بیاید. بنابراین مولانا فرمود فلما ما نسو ما ذکروا به، هنگامی که فراموش کردن اون چی اینها را ما متذکر به اون کردیم، یعنی اطلاعی نکردن به این تذکر الهی، ما بعد از این که رویه قهر رو با اینها عمل کردیم اونگاه رویه لطف رو به صحنه آوردیم. فتحنا علیهم، گفتیم بسیار خوب از این طرف امتحان بدهید، باز کردیم دربه های رحمت و برکت و خیر را بر اینها. اینها جواب اون چنانی دادن، ما از این طرف اینها رو به اصطلاح آزمودیم و میدان به اینها دادیم و با لطفمون با اینها برخورد کردیم. فتحنا علیهم ابواب کل شیء، آمد این نعمت خداوند و لطف الهی بر اینها ارزانی شد تا ببینیم چه میکنن. این فاز دوم به اصطلاح، این شاخه دوم تربیت الهی که مقام لطف باشد. فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، این نعمت آمد بر سر اینها بارید، موقعیت خوب، دست ها باز، گشایش فراوان، به اون مقداری که حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اینها که حالت فرحی پیدا کردن. اینجا متاسفانه باز میبینیم که علائم مثبت نیست، جواب باز پسندیده نیست. اذا فرحوا، عرض کردیم با خدمتایان که کلمه فرح، که فرح بر وزن فعل صیغه مبالغه اون صفت مشبهه اون میشه، به معنای اون شادمانی نابجا، هنگامی که حالت سرمستی و تبختر، هنگامی که اون حالت طرفه و به اصطلاح اعتراض به گزارش قرآن به انسان در ظرف نعمت دست میدهد، این رو فرح میگویند. اون حالت فرو رفتن در ناز و نعمتی که به دنبال اون بتر وجود دارد، به دنبال اون خلاصه به بیان ساده‌تر سرمستی وجود دارد، این حالت رو قرآن فرح میگوید. نعمت به اینها باری، اینها فرحوا بها، چنین حالتی را در قبال نعم الهی پیدا کرده، نعمت موجب سرمستی اینها شد. فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة، دیگه سنت تمام شد. اونگاه ما اون عقص نهایی، اون ضرب العجل نهایی رو در حق اینها به پایان رساندیم و پرونده این جماعت برای همیشه بسته شد. خب در مجموع ملاحظه فرمودید ابتداعا خداوند سبحان یه به تعبیر ما یه شدت و فشاری به اینها وارد کرد. خود شدت ها و حدت ها اینها یه نوع لطف الهیست. در اون حدیثی که یکی دو مرتبه خدمت آیان عزیزان عرض کردم، اصل اون رو به شکل مفصل در سوره مبارکه بقره بازگو کرده بودیم، جمله عجیبی است واقعا این جمله، المصائب منحون من الله للبریه، مصائب و دشواری هایی که در زندگی پیش می آید برای انسان ها، اینها منحه است، منح و منحه به معنای پیشکش و کادو در کلام عرب به کار برده می شود. در این عمارت می‌بینیم که وجود مقدس امیرالمومنین علی بن ابی طالب این جمله ظریف رو مطرح می‌کند. مشابه این عبارت از دیگر ذرات مقدسه محمد و آل محمد مکرر داریم این عبارت را. این مصائب یه نوع کادوس. بعد فرمود این مصائب رو خداوند سبحان در بین انسان‌ها یقسم و بینهم بالسنیه، در بین انسان‌ها تقسیم هم کرده است و همه به نوعی از این مصائب داده است. خود شدت‌ها و حدت‌هاست که فی تقلب الاحوال یقرف و جواهر الرجال، در این زیر و بم‌های زندگی است، در این سوختن‌ها و گداختن‌هاست که اون معیارهای واقعی وجود انسان رو می‌شود. تا این شدائد نباشه، اون زندگیی که همیشه بستر اون مناسب است، دردی به سر نیامده است. اینه که داریم، خدا میداند، در بعض از روایات یک کسی اومد خدمت امام گفت ما عجب امور مرتب است، جان شریف اگر ما هیچ مشکلی داشته باشیم، از همه ابعاد عالی، هیچ مسئله‌ای نداریم، چه لذتی میبریم، چقدر خوب است، از همه طرف میبارد. امام فهمید یه قضیه در ایمان خودت شک کن، یه قضیه در ایمان خودت شک کن. گاه خداوند سبحان این حالت رو ایجاد میکنه در زندگی. حدیث رو یک گوشه اشاره کردم دیشب، الان هم تکرارش میکنم چون بحث حساس است. خیلی بود مراقب این جهات باشیم در زندگی خودمون. خداوند داره یه سنتی رو مطرح میکنه با یه انسانهایی که پایانشون هلاکت بوده است، نابودی و قهر الهی به شدت قطعیه بر اینها نازل شده است. اما در این حال اینا یه نکاتی است که باید استفاده کرد و جنبه تربیتی اون وجود داشته باشد بر ما. خود این شدائد و مصائب اینها گاه عین لطف است، اون که در پیمان ریخت اینهاست که وجود انسان رو تکان میدهد و آدمی رو به وظیفه باز برمیگرداند، اون انسانی که متوجه وظایف نیست. خیلی از افراد رو میبینید شما در جامعه، اینها وقتی مبتلا به یه حالتی میشوند، خدا میداند گاه من دیدم رفتم به عیادت عزیزانی که اینها بد نبودن، خوب بودن، اما بعد از یک ابتلا، بعد از یه بیماری شدید در اوج شدت، وقتی که نگاه میکنی حالات عرفانی خوش است، میبینی رسیدن به یه حقایقی، میبینی به یه واقعیت. اگر این فشار و مضیقه بر وجود اینها نمیبود، حس نمیکردن این حالات خوش را. اما الان میبینی متوکلانه، مبهدانه، بدون هیچ شک و شبهه‌ای دارن در عقاید صحبت میکنن که اون حالات خوش را قبلا نداشتن، اون حالات را نداشتن. و به برکت این مرض و ابتلا میبینید آیم به اصطلاح آیان یه متاسیون، یه جهشی در روحیه عرفانی و ایمانی اینها ایجاد شده است و اینها به وظیفه باز میگردن. یه قدر جنبه تنوع پیدا کنند سخن خدمت عزیزان، یکی از اعظم و بزرگانی که خدای او را نیز حفظ کند و شفا کامل عنایت کند، از بزرگان صاحب سری که به هر حال شاید مثلا ارتباطاتی با وجود مقدس از بقیت الله هم داشته باشد. این بزرگ مرد در یه بخشی از ایران زندگی میکند، نه در این دیار و در این بلاد. ایشان نقل میکردن به هر حال روزی آمدیم صبح نماز رو بخوانیم در مسجد و یزد، اومدیم وارد شدیم و تا که اومدم برسم به مسجد، در گوشه خیابان دیدم که گوشه کوچیکی که از کوچه ها و ممرها و خیابان های شهر که میخواستیم به مسجد برسیم، یه چیزی کنار گوشه لکه شده است و یه چیزهایی دیده میشود و نزدیکتر شد. دیدم یه آسیبی اومد مقابل من و تا رسید مقابل من یه نگاهی به من کرد، دست رو برد بالا محکم گذاشت به گوش من، کوبید گوش من، امامه تکان کرد سر ما. چی شد ما که کاری نکردیم به این آقایم؟ چی شد قضیه چیست؟ این سید اینطور محکم به گوش ما گذارد و ما نفهمیدیم قضیه چیست. یک هندیده بر خودم حکومت کردم، خودم رو سریعا نفسم رو مجاب کردم که این مشکل داره، دست بیچاره جان به چون به جان نرسد چاره جز تیر هم دریدن نیست. این مسئله داره که اینطور این موقع سهر دم از آن تو گوش بازه هیچی نگفتم، یه قدی آرام شدم بیان این خود سرش پایین انداخت، اشکا شروع کرد جاری شدن بر صورت این سید بزرگوار. گفتم چیست آقا قضیه چیست؟ دست من گرفت، دست من کشید آباد، گفت این زن من، این بچه من، اینم اسباب زندگی من. تیک پاره فرد بر حال گوشه خیابان ریخته است و گفتیم دیشب صاحبخانه به لحاظ اینکه نتوانستم چند ماه اجارش بدم ریخته است. میدانی الان چه فصلی است؟ بهمن ماه است. الان عین سرما، عین لرزش، از دیشب این بچه و زن و فرزندم دارن میلرزن کنار این کوچه. هیچ کی ندیدم از دیشب. گفتم اولین کسی که ببینم تماسم از اون میگیرم و اولین سیلی رو به شما زدم با کمال معذرت عذرخواهی. آقا اینو به من گفت و من این صحنه رو که دیدم، حالا کی اول اذان صبح است؟ گفتم بیا دستش گرفتم بردم تو مسجد نماز خواندم، اومدم بیرون نماز مغرب به همان روز که رسید، سید بزرگوار با زن و فرزندش رو درون یه خانه مستقلی که با همت دوستان تا غروب اون روز تهیه کردیم جایگزین کردیم و نشان دیدیم. این شخصیت آگاه و بصیر می‌فرمودن اگر این آقا سید اون تو سیلی رو به گوش من نمی‌زد اون ساعت صبح، من تا شب این خانه رو براش نمی‌توانستم تهیه کنم. اون من تکان داد به خداوند. یه وقت به سوز سینه این مرد پی بردم که چی می‌گذره در وجودش که چنین کاری کنست با یه پیرمرد رفته داشت تا سالی مثل ما انجام بده. حالا این بزرگی این برد که این تحمل رو دارد، این چیزیست به اون شاهد نصابی که من نکته خواستم تمثیل بیارم این است. گاه میبینید عزیزان یه سیلی خوردن در زندگی ما رو متوجه وظیفمون میکند، گاه یه زمین خوردن ما رو متوجه وظیفمون میکند، گاه یه افت، گاه یه فشار، گاه یه شدت، گاه یه تصادف. این صحنه هاست که انسان رو فی تقلب الاحوال یعرق و جواهر و رجال. حالا این جریان که از قدیم ما برو چون بگوش کرد بزنید این تعلیمی نشه برمان گفت این حالا پیش میاد به انسان رو به وظائف و به خصوصیات حالی خیش آگاه میکنن. اخذناهم بالبأساء و الضراء. خداوند سبحان این سنت رو بندگانش دارن. قهر به صحنه می آید، اونگاه بعد از این از باری تعالی لطف را به صحنه می آورد. منتها این شیوه عملی نکته ظریفی دارد. این لکل مقام مقال است. گاه در قرآن عکس این رو میبینیم، میبینیم خداوند سبحان ابتداءً لطف عنایت و مرحمتش رو شامل حال جمع و جماعتی میکنند. اینها به خود نمیان، آنگاه قهرش رو متوجه میکنند. یا به خود میآیند یا نه، آمدند آمدند نه آمدند عقوبت قطعیه میآید. یعنی عکس این رو میبینیم. این لکل مقام مقال. اصول تربیت واحد نیست. گاه اینها فرق میکنند. شما میبینید در بین اعضای خانواده پدر و مادر میبینن با یه منطق نمیتوانن با فرزندانشون با جمعی فرزندانشون عمل کنن. به اصطلاح میگن رگ خواب این فرزند دست من است. این آقا میکشد که گاهی به هر حال به هنگام نرمی به نرمی حریرم به گاه درشتی درشتم چه سوهان. این اقتضا میکند که با این شیوه عملی این و اون متفاوت باشه به این سنت خداست. با امم و جماعتی خداوند ابتداعا به قهر برخورد می کند، با جماعتی ابتداعا به لطف برخورد می کند. اینها ذرایف تربیتی حق است. هر دو بال است، هر دو بشارت است و انذار است. آن می بینیم در یه جا صحبت میشه فقط منذرن لمن یخشاها، گاه انذار است، گاه می بینیم آن بحث بشارت مقدم می گردد. اینها باید موقعیت رو شناخت، اینها باید شناخت وسیعی به اصول تربیت باشد تا آدمی بتواند قهر رو مقدم کند یا لطف. این خیلی گاه برای ما نتیجه معکوس داده است. گاه ما در یه ظرفی که باید به جد و با یه قدری استحکام برخورد میکردیم از در لطف در آمدیم، نتیجه معکوس شد. و گاه بالعکس جایی که باید لطف میکردیم اینجا ما نفهمیدیم قهر را به کار بردیم، نتیجه و بازتابان حتی در تربیت فرزندانمون این منفی پاسخ داد، مثبت پاسخ نداد. خود این که میبینیم خداوند گاه به این شیوه عمل میکند و گاه عکس اون، امضا هر دو طریقه است، منتها شناخت میخواهد تا کدام مصلحت باشد، تا مخاطب که باشد، تا ظرفیت که باشد، تا ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کند، گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن است، کدام مقدم و کدام مؤخر باشد. فرمود فلان ما نسو مازل چروبه. اینجا نکته داریم. هنگامی که این تذکر ما را اینها نسیان کردن، چرا میگه نسیان و فراموشی؟ اینها وقتی که فراموش کردن آنچرا ما به ایشان تذکر دادیم، خب اگر فراموش کردن که مشکلی ندارن دیگه. وقتی که فراموش کردن ما با اینها چنان به چنان کردیم. وقتی که میدانید حدیثی است از وجود مقدس نبی مکرم که این حدیث رو میگن حدیث امتنان. عجیب است، رفع حدیث رفع که زبان اون امتنان است. رفع ان امتی اتسعه، نه چیز رو خدا از امت من برداشت. رفع ان امتی اتسعه، اگر در امتهای دیگر بوده است در امت ما نیست. این امت مرحومه مشمول لطف خدا شدن و این نوع چیز به اینها وجود ندارد. از سهو و الخطا و النسیان و مستطر و علیه ما لا یتیقون. سهو اگر کنند اینها، اگر خطایی بکنند اینها، اگر نسیان دارند، اگر به اکراه کاری را انجام میگن، نه این که اینها نیست در بین امت. الحمدلله ما صبح شب خیلی نسیان و سهو و خطا داریم. نه، بحث اینه که مؤاخذه بر اینها نیست. یعنی خداوند در این امت بر نسیان کسی را مؤاخذه نمی کنند. آه شما درگیر شدید، حالا نباید می شدید، اما شدید متاسفانه. یه مرتبه نگاه کردید اول مغرب دارید وضو می گیرید برای نماز مغرب شب، می گید ای وای ما که نماز ظهر می خواندیم، حالا شما رو خداوند چوب می زند به لحاظ اینکه نسیان داشتید نسبت به این وظیفه مکتوبتون و واجبتون. خیر، اگر واقعا مقدمات و مبادی این کار به سوء اختیار شما نبوده است، زمینه نسیان رو خودتون فراهم نکردید،
شما عقوبتی ندارید و مشکلی بر شما بار نیست. این نسیان است و خود نسیان عذر است، کما اینکه جهل عذر است. انسانی که نمیداند و در ندانستنش مقصر نیست. گاه ما نمیدانیم ما مقصریم، یعنی این کلاس درس، این مکتبخانه، این استاد، این معلم، این زمینه علم، آمادگی فراوان، بزن کانال تلویزیونت باز کن، بزن اطلاع رسانی دهکده جهانی، اما ما نخواستیم بدانیم. گفتیم اگر گوشمون خالی باشد راحت تریم. این میشه جهل به تقصیر. این نوع جاهل این عقوبت عند الله دارد. این میشه الجاهل المقصر کالعامد. این مانند اون است که به عمد عمل نکرده است. اما اگر انسان جهلش به تقصیر نیست، تمکن نداشتیم، دست نیافتیم، بر چنین جهلی خدا کسی را فردای قیامت عقوبت نمی کند، عقوبت ندارد. اینی که داریم در روایات یغفر للجاهل، یغفر للسبعین جاهل قبل ان یغفر لعالم واحد، 70 تا جاهل فردای قیامت به بهش می روند، یه عالم سرپا ایستاده هنوز داره جواب میده. اون کسی که به تقصیر نمی داند، مشکلش به تقصیر ندارد در جهلش. نسیان هم همینطور است. انسانی که نسیان دارد و فراموشی دارد عقوبت ندارد بر فراموشی است. پس اینجا فرمود و نه اینها فلما نسو ما ذکروا به، وقتی فراموش کردند اون چه به اینها تذکر دادیم، بعد خدا باز مجدد تنبیهشون کرد. مثلا فرض بفرمایید این نسیان به معنای فراموشی نیست. اینو داریم در خیلی از موارد در قرآن. نسیان به معنای اعراض است، به معنای روی باز گرداندن است. همان که خداوند در قرآن میگوید به جمع و جماعتی، همان گونه که شما نسی الله، همان گونه که شما خدا را فراموش کردید در دنیا، فانساهم انفسکم، خداوند خودتون رو به فراموشی میدهد. یا فکذاب کلیوم تونسا، امروز در قیامت شما فراموش میشه. یعنی چه؟ مگر در قیامت کسی فراموش میشه؟ مگر خدا کسی را فراموش میکنه؟ یعنی خدا اعراض از شما میکنه، شما بی‌اعتنایی، با بی‌اعتنایی هر مواجه میشید. پس خود نسیان یه معنای اون در قرآن به معنای اعراض است، روی برگرداندن است. چون اینها از تذکر الهی رو برگرداندند و توجه نکردند، خداوند سنت دیگر رو در حق اینها اجرا کرد، بیش بر سرشون نفهمیدند از کجا دارد میاد این نعمت ها. اینها فرو و منغمر شدند در نعم الهی، اون فره و مستی این جماعت رو گرفت، اونگاه بغتتم عذاب الهی بر سر اینها آمد. حالا اون دو سه روایتی که یکی دو تا شدی شب خدمت عزیزان خوندم بخونم و یه جنبندی از این بحث داشته باشیم و ادامه آیات رو محضر مبارک عزیزان تقدیم کنیم. اولا یه تیکه ایست در نهج البلاغه، این خیلی عجیب است. امام اینطور می‌فرماید: ولو ان الناس حین نزل بهم النقم، وقتی که مردم، اگر مردم امامی که دشواری بر اونها نازل می‌گرده، صلوات اینا رو بفرمایید. آمین. خدا دادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده است. با اینا نمیشه در افتاد با این صداها. باید آرام فرمود ولو ان الناس حین نزل بهم النقم، اگر مردم هنگامی که نقم متوجه اینها میگردن و تزول عنهم النعم، و نعمت ها از دستشون میرود، حس میکنن واقعا نیست. حالا این نعمی که امام میفرماید هم نعمت مادی است هم نعمت معنوی است. احساس میکنن واقعا اون حال رو ندارن. این سال رو پایان رساندن، ابتدا سال رو میبینن نه اون وجود نیست درشون، میبینن اون روح لطیف نیست. الان صد تا صحنه‌های اجتماعی میبینن و هیچ تأثیری درشون ندارن، هیچ تکان نمیکنن. براشون مهم نیست کی گرسنه است، کی سیر است، کی دارد کی ندارد، کی گمراه کی گناه میکند، کی طاعت میکند. هم کل شر رو هم معصیت بگیرد، کل محیط پیرامونشون هم فساد باشه، براشون فرق، آلرژی ندارن دیگه. اینا حالت قاضی پیدا کردن. اون انسانی که میبینه نعمت از درونش گرفته شده، همون قصد قلوبهم میشود، یا نعمت ظاهر، خداوند یه نعمتهای خوبی داد دستش گرفت. فضع او انارم بگیم، اگر این لحظه به خود بیان، یعنی وقتی که فهمیدن نعمت را از کف دادن به خود آمدن، فضع او انارم بگیم، فضع به درگاه حق پیدا کردند، متوازانه و خازانه خستو شدند، به اقرار و به تفسیر کردند و مبهدانه فقط متوجه حضرت حق شدند، فضع او الى ربهم به صدق من نبعهم، صادقانه به تمام وجودشون، و ولهم من قلوبهم، اون حالت به اصطلاح وله اون حالت شیدائی رو در وجودشون نسبت به خداوند سبحان ایجاد کنن، لرد علیهم کل شارد و اصلح لهم کل حاصل. من علی ابن ابی طالب قول میدهم که خداوند سبحان هر نعمت گریخته رو از اینها برمیگرداند و هر فاصلی رو در زندگی اینها به صلاحیت میرساند، به صالح میکنند. خیلی جمله جمله زیبایی از وجود مقدس امیرالمومنین. تا که احساس کردی نعمت داره میپره، همینجا بود به خود بیاد. ففزعوا الی ربهم من نبعهم و ولهم من قلوبهم. یه تحول در درون، یه توجه به ولی نعمت، نعمت رو مستمر میکنه و مستقر میکنه و نمیگذارد که از کف برود. در اینجا دارد که اینم باز از باب این که هر دو بعد این لطف و قهر خداوند سبحان رو در اینجا ببینیم عرض میکنم. امام صادق فرمود کان فی مناجات الله لموسی، در مناجاتی که خدا با موسی داشت، کلیم الله از خدا باش صحبت میکند، جناب موسی بدن که قهر و لطف خدا جلوه هاش فرق میکند. گاه لطف خدا با گناست، گاه لطف خدا با فقر است، گاه لطف خدا با سرا و ذرا است، گاه لطف خداوند با فتحنا علیه مذاب کل شی، گاه قهر خدا با اون، گاه با اینه. جلوه های قهر و لطف در نزد خداوند سبحان بر بندگانش متفاوت است. یا موسی اذا رأیت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحین. اگر دیدی یه قدری اوضاع برام دارد فشار میاد دور و بره، یه قدری مشکلات پیچیده از ترا در میان، خودت نباز، بگو خدایا مرحبا، اهلا و سهلا، مرحبا، آمدی، خوش آمدی. در حال آمادگی هم داریم که خدای اگر از سوی تو امری متوجه ما شده است، ما چون صالحین در این میدان آمادگی اون داریم که تحمل این ماجرا بکنیم. و اذا رأیت الغنا مقبلا، به هنگامی که در بعض از صحنه ها دیدیم نه دست خود نیست، دارد یک جوری نعمت تو را میگیرد که دارد یک قدر زیر پا سست میشود، فقل ذنب و عجلت عقوبته، خدایا نکند این گناهی باشه که در همین دنیا میخوایی تعجیل در عقوبتش با من بکنی. نه فرمودید اذا رأیت الله، دارد در اینجا که اذا رأیت الله، این اشاره کردم دیشم خدمتون رو تکمیلش میکنم، اذا رأیت الله یعطی علی المعاصی فإن ذلك استدراج من. آیه اینو میگن هنگامی که دیدی داری معصیت میکنی اما اوضاع بازار بهتر میشه، درآمدت بهتر میشه، اینی از خدا فاصله میگیری اما هی دارد میای بالاتر، از جهت مادی داری رشد میکنی. اگر چنین حالتی را احساس کردی، بدان خدا به سنگین ترین عقوبت رو مبتلا کرده است. این سنت استدراج است. سنت استدراج این همان است که سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. میبردت بالا خدا، میبردت بالا خدا، به جای اون که از پله دوم به سوم بزنینت بزند، از طبقه سوم بزنینت میزند، هیچی از تو نماند. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. این همین پیام آیه است در آیه 44 الان خدمت عزیزان، اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتتهم، آنگاه استدراج الهی میآید. فرمود رقان اون یبن آدم اذا رأیت ربک یتتامع علیک نعمه فاحذره، اگر دیدی همه چیز صفت فراهم شد، یه قدری به خود بیای، یه قدری مراقب باش، یه قدری به خود فکر کن، نکند که حق دیگران در این صفت باشد، نکند که یه مقداری فاصله با بعض از حقایق گرفته شده باشد. یعنی خلاصه قدری تأمل کن و برحذر باش و مراقب باش. این همه یه مشتارهاییست که عزیزم خیلی تأمل میخواد و شاید دیشبی من نکنم پیداش باز کنم خدمت عزیزم، خیلی مسئله نباشد. در کل پیام آیا رو در همین حد خدمت سروران گرامی بازگو کردیم. فرمود اذا فرهو به ما اوتو، هنگامی که اینها اون حالت به اصاب اینها دست میدهد، خزناهم بختتن، هر دو رو باشون عمل کردیم، هم گوشمالیشون دادیم، هم سینی رو به اینها زدیم، هم در اینها نوازش گونه به اینها کردیم، اما هیچ کدام مؤثر واقع نشد، به هیچ صراطی مستقیم نگشتن، اخذناهم بختتن. دیگه وجود اینها مضر برای جامعه اصلندگان خداست. اینها باید ریشه کن بشن. عذاب استیصال در قرآن داریم، استیصال یعنی ریشه کن کردن. اخذناهم بختتن فاذاهم مبلسون، دیگه اونجا خودشون حین نزول عذاب حالت یأس و حرمان و نومیدی رو حس میکنن که هیچ فائده ای نداره. اذا هم مبلسون، خود ابلاس اون حالت تأثر شدید و حالت یأس و دست به هیچ جا نرسیدن و سر فرود بردن در گریبان است. فرمود ازاه و مبرسون همون یک کار تمام است. اینجا نوشدارو که پس از مرگ به سهراب رسد و درمانی برای اینها نمی کند. فقط دابر القوم الذین ظلموا. اینجاست که خداوند سبحان قطع کرده است، قطع شده است دنباله قوم ظالم. این جمله جمله عجیبی است به دنبال این بحث. فقط دابر، کلمه دابر از ماده دبر می آید و دور به معنای دنباله، به دنبال اون چه که در پس کس می آید، در نقطه مقابل قبول و جلوس. اقبل ادمره، اقبال ادبار، اقبال رو آوردن است، ادبار پشت کردن است. به فرزند انسان و نسل انسان دابر میگویند در کلام عرب. دابر فرزند آدم نیست، نسلی که میآید وارث انسان میگردد و ادامه وجود انسان، ادامه هستی انسان خواهد بود. فرمود فقط ادابر القوم الذين ظلموا. خداوند نه این که تنها ظلم رو ریشه‌کن میکند در برخورد با این جماعات ظالم، نه تنها خودشون برمی‌دارد از صحنه، بلکه فقط ادابر القوم الذين ظلموا، خداوند پیامدهای ظلم، پس لرزه‌های ظلم اینا رو هم برمی‌دارد. خداوند ریشه و دودمانشون رو می‌کند، گاه باقی نمی‌ماند. حالا اینو در بحث سوره اسراء یه اشاره امروز داشتیم، در ادامه بس فردا در شجره ملعونه و شجره الملعونه، اون شجره ملعونه که خداوند در سوره مبارکه اسراء میگوید و لعنت خدا رو بر اون نثار میکند، خداوند قطع میکند، گاه قطع میکند پیامد به دابر قوم نذیر، قوم ظالم را به تعبیر قرآن، که دیگه اینها انقطاع نسل نسل میدهد. بعد از این جمله فرمود و الحمد لله رب العالمین. خود خداوند بر ریشه کندن ظلم چه میگوید؟ خود را حمد میکند. والحمد، این در قرآن کم نظیره، والحمد لله رب العالمین. بعد از این که ظلم برداشته میشود و پیامدهای ظلم برداشته میشه، اینجا جای حمد الهی است. عجیب است این که خداوند چه حساسیتی نسبت به ظلم دارد و نسبت به گسترش عدالت دارد، که هنگامی که ظلم و ظالم برچیده می شود سفره آن، جایگاه آن است که خداوند حمد رو به صحنه می آورد و خود حمد خود می کند. الحمدلله رب العالمین. این خیلی نکته مهمی است. از کنم خود برچیده شدن بساط ظلم جای حمد و عرصه شکر است. هنگامی که دست ظالم و چنگال ظالم برداشته می شود از سر جامعه، اینجا جایی است که جامعه به سوی حمد خدا باید متوجه باشند. اینا باید کاری بکنن که زمینه ظلم بعدی فراهم نشود. اینها شاکر نعمت الهی باشند و حمد خداوند سبحان رو به صحنه بیاورن. اینو نگه داشتم تا این جمله رو خدمت عزیزان در این حدیث بخونم و مطلب اینجا تمام شود. فرمود من احب بقاء الظالمین. حدیث داوود منبری از بزرگان است، فضیل بن عیاضم در مسیر کار است و تا اینجا میرسد که از امام صادق، من احب بقاء الظالمین، هر کسی که دوست می‌دارد بقاء ظالم را. حالا بقاء ظالم رو کی دوست می‌دارد؟ کسی که منافعش در گروه وجود ظالم است. ماجرا شنیدید صفان جمازا، اون جریان در حال این شطراش می‌داد به هارون رشید کرایه می‌داد و حالا مسافری داشت از این تاغونی های مثلا مسافربری شطری داشت، مثلا اینها داشت شطراش می‌داد به کرایه. بعد یه روزی حضرت موسی جعفر دیدن که فرمودن صفان ما تو رو خیلی دوست می‌داریم، کارات رو میپسندیم، چه مقامی دارد، اما یه چیز در اعمال تو هست که این دل ما رو آزرده است. چیز هست؟ اکرا و که جمال جمال که فلانن، این که شطرهات کرایه میدی به فلانی، ما خیلی از این کارتو ناراحت. گفت آقا من شطرهات با هارون کرایه دادم، سال قبل کرایه دفته به حج، ما در مسیر حج در بیابان گرمشان و کعبه خواهی زد قدم، ما در مسیر حج دادیم این شطرهامون کرایه به جناب هارون. وقتی شطور کرایه میدی به هارون، بعد دعا نمی کنی از خدا که از سفر سالم برگرده پول کرایه بده شطورات در گردنه؟ اون چرا آقا مسلم است. فهمیدم تو در همین حد در بقاء ظالم نقش داری، تو همین حد در بقاء ظالم. نه این فکر توس کن، این روحیت به من چه توس کن. خب چشم آقا، سال آینده فرستادن که جناب صفان لیست شطوراتون بدید، میخوایی خلیفه میخواهد کرایه کنند. گفت با شما لوسخایی بگید که ما اینا قرارداد قبلی بستیم. صدای استاد هارون گفت جناب صفان میدانند چرا شطرهات ندادی و کی به سفارش کرده، قضایا از کجا آب میخورن. اگر سابقه قبلی تو نبود و خدمات قبلی تو نبود، خدا میداند گردنت میدادم، اما میدانم کی نخبه داده و قضایا از کجا آب میخورن. اونا میدانن قضایا از کجا. فرمود من احب بقاء الظالمین، کسی که دوست میدارد بقاء ظالم را، فقط احب ان یعصلا، ای عاشق معصیت خداست. وجود ظالم گسترش معصیت است. ان الله تبارک و تعالی، بعد این تفسیر آیه است که عرض میکنم خدمتتون، ان الله تبارک و تعالی، امام صادق میگه خداوند سبحان حمده به نفسه، هم کرد خودش را به هلاک ظلمه، وقتی که ظالم هلاک میشود، فقط عذاب را القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. امام داره آیه را تفسیر میکنه. فقال، آیه رو خواندن تا پایان آیه شریفه. خب این بخش بعد از این که خداوند سنت خودش رو مطرح فرمود، اون قهر را، اون لطف را، ظرفیت انسانها را، عمل کرده انسانها را، وقتی که هر دو جواب مثبت نداد، این از مصادیق ظلم در قبال این عطای الهی، خداوند استیصال می کنن، ریشه بر می کنن و بر این ریشه بر کندن ظلم و ظالم جایگاه ها است که حمد خداوند سبحان فراگیر گردد. قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم و ابصاركم و ختم على قلوبكم. خداوند باز میخواهد هشدار بده، باز میخواد وحدانیت خودش رو، حاکمیت خودش رو، اینی که امور دست اوست، اینی که منافع دست اوست، اینی که منابع دست ذات و مبارک اوست، اینو باز متوجه کنند به انسان ها. قل ارأيتم، بگید شما ببینم، ان اخذ الله سمعكم و ابصاركم، اگر خدا سمع و بصر شما رو بگیرد و خدا بر قلبها رو مهر کند، چه کسی میخواهد این رو به شما برگرداند؟ چه کسی توان اون دارد که این حواس رو در وجود شما بازگرداند به شما؟ کلمه سمع در قرآن همیشه مفرد آمده است و در کنار اون بصر همیشه جمع آمده است. ان السمع و ان السمع و البصر محدود داریم که بصر مفرد بیاد، همیشه ابصار است و سمع است. مانند اینجا اخذ الله سمعكم و ابصاركم، علت اینه که کلمه سمع چون سال شد بعضی سال میکردن در جای دیگه، کلمه سمع معنای مستری دارد، یعنی خود شنوایی است و شنیدن است، نه آلت شنیدن، نه عضو شنیدن. عضو شنیدن در قرآن اذن است، اذن است و جمع اون آذان است. لهم آذانون لا یسمعون بها، آذان جمع میاد در قرآن، اما سم مفرد میاد چون خود عمل کرد، عملیات شنوایی است به اصطلاح. اما ابصار که جمع بصر است، بصر آلت است، عضو است، آلت است، عضو است، جمع بسته میشه، اما اون چون خود شنیدن و معنای مصدری داره جمع بسته نمیشه. فرمود اینجا خداوند اگر سمعتون و بصرتون بگیرد، همین دو قوه کرامتتون بگیرد، همین دو نیرو، دو منبع تغذیه روح و جانتون رو اگر خدا بگیرد، که نتیجه تر ختم علی قلوبکم، کارتون تمام است، پرونده بسته می شود، هیچ ادراکی نداری، هیچ شعوری نداری، هیچ تحلیلی نداری، کأنه حیات حیوانی می شود در وجودتون. اگر خداوند این کار رو بکند، من الهون غیر الله یعتیکم به، غیر خدا کسی را آدرس دارید بگید که بتواند برگردانه؟ خب بدانید از خداست. اگر اخذ قدرت گرفتن دارد، پس دادنم از اون بوده است. خب چرا پس اگر میفهمید، اگر درک این میکنید، اگر این هشدار در وجودتون میآید، چرا این پس در اختیار دیگران قرار میدهید این سما و سر را؟ اگر اله اوست، واهب اوست، گیرنده و دهنده اوست، خب مسیر چرا اونه باشه؟ چرا در مسیر دیگر باشه این سما و سر به این قلب وجود؟ انظر پیغمبر، خداوند خطاب میکند به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و
آله.
یا رسول الله، انظر ببین کیفه نصرف الآیات ثم هم یصرفون. ببین ما چگونه آیات را برای مردم تصریف میکنیم، چگونه ما این آیات را و چگونه این حجت ها و براهین خودمون و این حقایق انسانساز را چگونه ما قالب های اون عوض میکنیم. خود کلمه تصریف برها وقتی شروع میکردن آمدن که مستر اصل کلام است و از اون نه و اجواز میگردد، حالا بدبختانه برها بیشتر و زرب چسبیده بودن و مثلا ضرب رو میگرفتن از ضرب حالا ببر مازیش بساز ضربه مضارعش بساز یضربه برحال اسم فعالش ضرب و مضروب حالا خوب بود مثلا غالبا چیزی دیگری باشه حالا از ضرب نباشه مثلا از کتابت کتبه شروع بشود ای دل و شاق به دام تو سید ما به تو مشغول و تو مشغول زید به تعبیر شیخ در گلستان ای عزیز پادشاه خطاب و خوتن که اینا 40 سال با هم جنگیدن به صلح انجام این کارشون اما هنوز زید ضارب امر است ضرب زیدون امرن برهان آقا اینو ببر به باب ماضی ماضیش بساز مضارعش بساز مستقبلش بساز جهدش بساز امرش بساز نه تمامی وجوه را میسازی این میشه تصریف شما یه ماده زاد و ر و ب کاف ت ب کتبه اینها نون صاد ر نصره میرید نصره ینصر و ناصر و منصر و ینصر انصر شروع میکنید آقا میسازید این میشه تصریف شما چی میکنید؟ یک حقیقت و یک ماده را قالبهاش عوض میکنید ماضیش میکنید مضارعش میکنید امرش میکنید نهیش میکنید جهدش میکنید فرمان میرانید این یه ماده است کیف نصرف الآیات پیغمبر ببین ما چقدر مماشات رو با خلق میکنیم ببین ما یه خدا در اوج قدرت و ثنامون چه نوع قالبها رو عوض میکنیم با جامعه صحبت میکنیم گاهی براشون از باب لطف میگوییم گاهی از باب شدت و حدت میگوییم گاهی انذارشون میدیم گاهی بشارت شد گاهی سخن رو میاریم اونچنان لطیف اونچنان نزدیک میکنیم نحنا اقرب الیه من حبل الورید ای کجایید انسان ها هو معکم اینما کنتم با شما هستیم نزدیک شما هستیم اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی وقتی سوال میکنم پیغمبر ما کجا هستیم بگو یار نزدیکتر از من دارن است دین است مشکل که من از او دورم چه کنم با چه بگویم که نگاه نزد من هست و منش مهجورم یه وقت به یه وقت باز بگو هو القاهر فوق عباده دارد اینجا نزدیک میاد رابطه عاشقانه است رابطه تنگاتنگ و نزدیک یه وقت به باز اون صفت و جلالش رو هو القاهر فوق عباده یا من هو آقزان به ناسیت الله اکبر در قالب های مختلف گاه بیا برو در وادی در سوی مارکه اونجا تصرف الامثال بود عرض میکردم که مفیزان بیا یا مرتبه میبینی آقا بس توحید رو خدا مطرح کنن میخواهد خودش رو بندگانش معرفی کنن افلا ینظرون الن ابل کیف خلقن میانه خدا توحید را در قالب همین شطور شناسی جناب عرب شما با همین شطور سر کار داری ببین مشتر به شعر عرب در حالت است و طرب گرزوغ نیست تو را کشتر جانوری ببین این اشتر آهسته می رود شب و روز خدا چه کرده است این حیوان را با تو خدا نکنه که دهان این حیوان کف کند و بر غزل به تو برای آید کی می تواند جلوی این شتر مست بگیرد 50 تا شتر به دست این 6 ساله بده این بخواند همین تو رو هدی بکنن که انش از سائق و یهد و تفق شروع کند به هدی کردن و بکشد اینا دنبال خودش ببرن آن چی داده خدا به این مواد ذخیره چیه 14 روز بدون آب 8 روز بدون چی کرده از خدا با این حیوان افرا و ینظرون الى الابل کیف خلقا حالا یه قدر اگر حال بیشتری داری حالا ما توحید رو میخوایم در قالب بالاتر و یه فاز برتر براتون مطرح کنیم و الى السماء کیف رفعت از چطور بیایید بالاتر بیایید به آسمان بنگرید ببینید چه کرده است ببینید خداوند سبحان و لقد زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب ببین چی کرده چه عظمتی در آسمان قرار کجا رسیده بشه در ابتدا قرن 21 چه مقدار ما رصد کردیم چند صد میلیون ما منظومه شمسی در دل کهکشان راه شیعی رصد کرده است بشه اینا کجا میرند آقا گاهی در بعض از متون نجومی دارند با سرعت چیزی برابر با 20,000 کیلومتر آقا این مجموعه در حال حرکت به سوی نصر وگا نصر کجاست بگا کجاست کجا درمید فعینت از همون فعلا تو فکر فعل از سماعه که ایتا رفعت خب اگر نه حال اون داری اگر نه حال این داری بیا حد وسطش نگاه کن بیا توحید را اگر نمیتوانی در سیمای شطور بجویی نمیتوانی در عالم علوی و آسمان بجویی و نیلن جواله که ایتا مثلا وسطش بگیر نه آسمان نه زمین از دقل این کوها بگر ما از کوه با تو سخن بگوییم و تو را به خودت بازگرداریم و خودمون رو به تو بنمایانیم خداوند توحیدش رو در قالب‌های مختلف معاد رو در قالب‌های مختلف نبوت رو تشبیهات انسان رو در سیمای متفاوت نصره هی داره خدا تصریح میکنه 6232 آیه قرآن همه سخن او یا مبدع است یا معاد است یا خط بین این دوست با این 6232 تعبیر. این تصریف الهی است، عنایت خداست. لعلهم یذکرون، که شاید انسان های قدری به خود بیان یه قدری از این قالب های مختلف چیزی مطابق ذوقشون بگیرن و بتوانن وجود خودشون رو بسازن با این پیام نورانی خداوند سبحان. اما فرمود ثم هم یصدفون، اما بعضی ها با تمام این تصریف الهی با تمام این آیه چرخانی خداوند سبحان و در ابعاد مختلف تجلی حضرت هم ثم هم یصدفون. صدف و صدف یه معنای اصلی دارد در کلام دارد، دیوار کجا میگوید؟ اون دیواری که در حال تخریب و هی باید شمش بزنن پایش بزنن صدف میگوید. منتها در حالا علت داره اینجا سرایت پیدا کرده به معنای مصطلحی که در ترجمه هم اون مطرح میشه، خود صدف اعرازه، میله، یعنی این دیوار هر چی میخوان پایه بزنن بازم این میل صافی استادن ندارد، امروز پایین میاد فردا پایین میاد، این دیگه این نمیخواد مستقیم شود. به اون انسان هایی که نمیان به هیچ صراطی مستقیم نمیشن، اینا میشن یستفون، هر چی برای اینا خرج شد، سرمایه گذاری شد، مایه صرف شد، اما هم یستفون. قل ارعیفکم ان اتاکم عذاب الله بختتن او جهرتن هل یهلک الا القوم الظالمون. آیا فکر نمی کنید، اندیشه نمی کنید اگر بیاید به سوی شما عذاب الهی بغتتن او جهرتن؟ کلمه بغته اون حالت ناگهانی، جهره اون حالت علنی. جهره و بغته مقابل یکدیگر نیستن. اگر فرمود جهرتن، اینجا جهر باید مثلا خفیتن باشد، یعنی پنهان و آشکار. آن پنهان و آشکار رفتن اون بغتتن و جهرتن. بغتن ناگهانی، جهره اون به اصطلاح با سرسدم موسست. علت کار مشخص است، چون به حال گاه اون اموری که نهانی اند ناگهانی میاد کارهاییست که ما مقدماتش رو نمیدینیم. ناگهان بانگی برامد خواجه مرد، مقدماتش دست ما نیست. امور بغته میگن آقا مرگ بغته، مرگ فجعه، مقدماتش نیست، اطلاعی نداریم، یه مخفیست. خود به خود بغته به معنای اون کاریست که مقدمات خفیه دارن، نقطه مقابل همون جهر میشه. درست تعبیر فرمود اگر عذاب بیاید بغتتن او جهرتن هل یهلک الا القوم الظالمون، مگر ردیف اول ظالمین نیستن؟ موجب هلاکت اینها نمیگردن؟ و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، که عرض کردم خدمت عزیزان ما نفرستادیم رسولانمون رو مگر اینها برای بشارت انذار، فمن آمن و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، که باشد انشاءالله محضر مبارک عزیزان این آیه رو فردا شب در ادامه مباحث با آیات پس از آن به سنع مبارک عزیزان انشاءالله خواهیم رساند و مطالب رو مطرح میکنیم. خداوند سبحان دلهامون و عظمت و جلال خویش بیش از ایش آشنا بگرداند، ما را آگاه به قهر و لطف خود بفرماید، دلهامون رو ظرف محبت خودش و اولیاش و اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلوات الله علیه. عجیب است، خداوند سبحانه هی متذکر میشد از این زمان به اون زمان، از این بیان به اون بیان. شیوه تبلیغی انبیاء و همین بوده است، اینها ما به زبانهای مختلف به بیانهای متفاوت مکتبشون بازگو میکنه. چهار تا سخنرانی دارد وجود مقدس حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه پیش از ظهر عاشورا. چهار تا سخنرانی شنو گاهی به مناسبت های مختلف حد دارم تکراری از این دو خدمت عزیزان خوندم. من چهار تا خط متفاوت داره، یکیش قهر، یکیش لطف. یعنی یه جا حضرت اول میان با اینا شما این نامه رو فرشتی شما چه کردید یکی دیگه میان ها اینا رو مسلمانی روحیه میدهن، شما مسلمانی اینطوری یکی قهر یکی لطف، یکی قهر یکی لطف، تا وقتی که به اونجا رسید که قرآن خواست حضرت و قرآن را آمد نشر فوق رأسه، بالا سرش قرآن رو باز کرد و صفحه به صفحه بانگاه فنادا به صوت با صدای بلند و جلیل خودش فرمود مردم ایها الناس، بینی و بینکم کتاب الله، بین من و شما این کتاب خدا. اینجا دیگه مقامش که حضرت داره فکر کنید، بگویید آیا حلالی از این کتاب را من حرام کردم؟ آیا من حرامی از این کتاب را حلال کردم؟ یعنی من بدعت در دین گذاشتم، بدعت گذار نیستم که خون من روا باشه. بگویید ببینم آیا من چه چیزی افسودم یا کم کردم در کتاب خدا؟ اگر این بحث نیست، پس نکنه شما مجوز قتل دیگه‌ای برای من دارید. اگر من بدعت گذار در دین خدا نیستم، مجبور است از کجا وارد چت و سیلاب لعنی با این مردم؟ آیا من خونی را به ناحق در بین شما ریختم؟ آیا من تعدی این چنینی داشتم؟ اگر این است فبه من تستحلو ندنی، پس چرا خون من را مباح کردی؟ پس چرا به جنگی خرم؟ انسبونی من انه، یادتون نیست من کیم؟ نسبت من را اگر نمیدانید، شبس ابن ربعی هست، زید ابن ارقم هست، ابا سعید خدری هست، اینها هم در کوفن. از اینها سوال کنید، بگید من و برادرم چه هستیم و جایگاه ما با جنب رسول خدا چه بوده است؟ آیا دوش پیغمبر جای ما بوده است یا نبوده است؟ آیا سینه رسول خدا محل آرامش من و برادرم بوده است یا نبوده است؟ چرا پس باید چنین باشد؟ یومن علی صدر المصطفى و یومن علی تحت السرا. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.